الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب آقا یک دو سه دقیقه یه نفر بگه چی گفتیم؟ هازه اول کلام من آقای مهرابی باید امروز بگیم چون باید شنبه و یک شنبه باید قیلت میزنه یه دفعه نمیتونیم پیدا کنیم که
در وقت سعی ما همه بودیم
که
مطمئنه بر حقیقت شریع و غیر شریع اگه تا در این وقت دیگر این معنای لغوی از اون گستره معنی زاد ترگیم کنیم به معنای لغوی و اصطلاحی سعی همه بود هم برون مطرح شده بشه معنای لغویش هست کنم برای جون حالا یه اختلاف قبلا رو بین آخوند هست دیگر آخوند معنای صحت رو در مقابل
فساد
قرار داره یا به معنی تمامیت هم در بس استرایش گرفته ایشون.
خب چی شد؟
درسته. حالا معنی لغوی گفتیم ذهاب و صغمه کل عیبه در اصل هست این معنی لغویش که قالب علمای علم لغت بیان کردن را در اصل
خب چی گیرمون اومد در بحث قبل که تا به الان ما میبینیم در تقابل معنای صحت و فساد در لغت صحت را علمای ما آوردن در مقابل فساد مطرحش کردن و الان که یکی از غلطهای جدیست لغتن از کلمه ما اصطلاحا نگفتیم لغتن اتفاقا لغتن هم آمدن مطرح کردن گفتن صحت فساد لغتن در حالی که صحت در مقابل فساد اصلا نیست صحت در مقابل صلاح است یعنی در واقع فساد در مقابل صلاح است نه در مقابل صحت یک غلط و اشتباه اینها دومی که مرحوم محقق خراسانی صحت رو در لغت به معنای تمامیت معرفی کرده و حالون که صحت اصلا و ابدا عین و اثری از تمامیت در لغت نداره همونطور که هم از لسان ابن منظور عرض کردیم هم از العین فراهیدی هم خدمت شما قاموس فیروزآبادی و دیگران. خب و بعدم که گفتیم معنای اصطلاحی رو اتفاقا چندین معنا داره نه دوتا معنایی که مرحوم آخون مطرح کرده. خب در تتمه خب نداشتن دیگه مطرح نکردن بین من در بین اصولیون خدمت شما عرض بشه راجع به کلمه ای آخه بحث صحیح و اعم به صورت جدی میدونید که بحث متأخره یعنی در اصول یعنی بحث جدی قدیمی نداره خب درسته ولی در بحث صحیح و اعم مطرح نکردن شما حالا ملاحظه بفرمایید بحث صحیح و اعم رو مجزا مطرح نکردن لذا ما میبینیم بحث صحیح و اعم در کلمات فقها کاربردی نیست یعنی از زمان علامه که ما حتی مواردش رو ذکر کردیم به بعد حتی قبلترش هم میتونیم پیدا بکنیم یعنی یک موضوع کاربردیه ولیکن بحث مستقل ازش در علم اصول نشد
روش صحیح که ما داریم بحث صحیح و اعم رو
خب نه ببینید حالا عرض میکنیم ببینید ما در این جهت که کلمه صحت یک اصطلاح اصول است که کسی اینو نمیگه اصلا کی گفته که کلمه صحت ببینید خب اشکال نداره خب ما میگیم ما همین عرض میکنیم مرحوم آخوندن که تازه میاد در علم اصول معنای صحت رو بررسی میکنه مگه نظر فقها اینه ببینید متکلمین اینطور برداشت دارن خب شما شاید بگید آقا متکلمین و فقها با ما چه ربط دارن بابا بحث اصلا صحت یه امر مرتبط به همه است لذا ما باید اول معنای صحیح رو تحلیل کنیم چیه اندل اصطلاح اعم از فقها متکلمین و غیره بعد برسیم به بحث از این که اصلا مورد بحث ما چیست در اینجا دقیق فرمودید لذا نمیتونی اگه اونطور بگی خود بگید با آخوندم بگید آقا چرا خب فقها با ما چه ربط داره شما اصطلاحشون مطرح کردید خب مثلا از کی از اصولیون نام برده؟ حالا بیان خودشه، بعد برگرفته از بیانات فقها و متکلمینه که میگه من وقتی اینها رو ملاحظه کردم اینا آثار است. خب درست.
خب
درست.
بله. نقل استاد فقها و همچنین متکلمین رو به عنوان اصطلاح اصولی
نه به عنوان تکلم. اصلا ما میخوام بگیم اصطلاح اصولی نیست. چرا خودمون رو در نظر بدیم که من اصطلاح اصولی صحت و فساد آخه؟ ببینید صحت و فساد یک اصطلاح اصولی اصلا نیست.
خب سیر بحثی که شما بیان فرمودین و هر کسی مطالعه کنه بگه اما معنای لغوی و اما معنای اصطلاحی
نه ببینید نه وقتی نه حالا عرضم ببینید ما وقتی میگیم اصطلاحی یعنی در واقع کسانی که با صحت و فساد سر و کار دارن دیدگاهشون درباره صحت و فساد چیه در مقام کاربردی. ببینید در مقام کاربرد صحت و فساد فقها هستن، متکلمین هستن، اصولیون هم هستن. البته اصولیون میان از کاربرد اونها میخوان یه نتیجه بگیرن که آقا مصطلح عند الفقها یا متکلمین چیست، بعد محقق خراسان اینا رو مطرح میکنه میگه به نظر ما همه اینا به یه چیز برگشت میکنه، ما راجع به این باید بحث کنیم. بذارید روش بحث درست به نظر من مشکل نداره. بله نه خب ممکنه یک بحث چرا نمیخوام اون خصوص من وجهه. ببینید اون خصوص من وجهه، ممکنه یک بحثی باشه بحث مربوط به فقیه و اصولی هر دو، ممکنه یک بحث فقط خاص فقه باشه، یعنی چرا چون نیازمنده به اون کبریات خیلی نداره، مبادی فقهی مثلا مبادی فقه ربطی به کبریات اصولی نداره. بله حالا این مشترکاته حالا عرض میکنیم
سقوط ادا و عدم نیاز به قضا گفته چون دیدگاهشون به فعل مکلم بوده. کی دیدگاهش به فعل مکلم بوده؟
فقها
چون نظر بوده. اما اصولی که اومدن بحث کردن ترتیب اثر مقصود، چون اصولی فقط امتثال رو میبینه. امتثال.
خب متکلم هم همین رو میبینه.
حالا ما اجازه نظر خودمون رو تو انبر من اصطلاحی این توضیح کردن خارج فرمودین اگر اضافه میشد بهتر.
خب حالا این
نمیشد که
ما حالا اینو دیگه شما تعلیقه بزنید دیگه.
خدا
با یه جایی برای تعلیقه شما باید باز بذاریم که ها گفت که خدمت شما عرض بشه خدا رحمت کنه آیه چیز رو آیه خویی رحمت الله علیه آیت الله خویی خوی عجبت و تقریر رو خیلی سن نداشت که نوشت، سن زیادی نداشته، حدود مثلا همین 35 سال این حدود تا بین 35 و 40 بوده. اینو استاد ما نقل میکرد، میگفت که خب آقای خویی الحمدلله این آقای ناینی یک جاهایی برای آقای خویی گذاشته بود. چون من گفتم بیشون که آقا این فقه و شیعه که شما نوشتین فقط هم حرفای آقای خوییه. خب یک چیزی برحال در اون تعلیقه شما مثلا اضافه میکرد چی اینا، همونطور که آقای خویی در عجبت همین کار رو کرده اینا. بعدشون فرمود که خب آقای ناینی یه جایی برای آقای خویی گذاشته بود اما آقای خویی هیچ جا برای ما نگذاشته، یعنی ما مثلا بتونیم تعلیقه بزنیم. ولی یک جریانی رو نقل میکنه خیلی جالب، حالا چهارشنبه هم هست ابتدا بگیم بعد بحث رو مطرح کنیم. من گفت که آقای خویی سن نداشت که اینو نوشته بود و طوری بود به خاطر جوانیش بعضی مسخره میکردنیشون که ما گفتن اه مثلا تو برای خودت کتاب نوشته ای با همین تعبیر. ما گفت تا اینکه ما در یه مجلسی بودیم اکثر علما بودن، اینو از زبان آقای خویی نقل میکرد، آقای اسد محمد مهدی خلخالی، ما گفت آقای خویی فرمود ما در یه مجلس بودیم اکثر علما بودن، آقای اسد ابوالحسن اصفهانی علما بزرگان ما نشسته در اون ته مجلس، یه دفعه یک نفر وارد شد تا ما رو دید نشست خطاب کرد به ما گفت آیا اسد ابوالقاسم با همین صورت این چرت و پرتایی که از آی آمرزا حسین ورداشتی جمع کرده ای تو لفافه درست کرده ای یک کتاب برای خود درست کرده ای چاپ کرده اینا چیه؟ یعنی همون اجمد و تقریرا. آقای خویی میگه که فرمود خیلی من اصلا آب شدم آنجا. بابا یه همه زحمت ما کشیدیم، یه همه کار کردیم شد شرط پرد. یا آقا با یک صبح من گفت منم نمیشناختم اینو. بعد که ما اونجا آقای اسد ابوالحسن اکسال عمل نشان داد، میگه که فرمود آقا ای چه حرف شما دارید میزنید، چرت و پرت چی؟ این کتاب بسیار مناسب و قشنگیز نوشته شده. بعد که تحقیق کردیم دیدیم اون راست میگه بنده خدا. حالا جالب اینه میگه دیدیم این بنده خدا راست میگه، دروغ نگفته. چرا؟ چون این اصلا قدرت تشخیص حرفای عجبر رو به هیچ عنوان نداره. هر وقت نگاه کنه چیز جز چرت و پرت نمیبینه، به دید خودش گفت درست هم گفته. کسی نه، یعنی از علما که نبود کسی که مثلا بفهمه، یعنی نگاه میکرده چیز حالش نمیشده، هی نگاه میکرده چیز نمیفهمیده، بعد گفته اینو چرت و پرت. ما در مسجد گوهرشاد بودیم، داشتیم درس میخوندیم، 4-5 نفر منظومه میخوندیم پیش آقای جوهری، حسن استاد جوهری افغانیه ولی از علمای نجف. در مسجد گوهرشاد هم یه طوری بود، خب میدونید که به هر حال دیگه زائرا از روستاها و شهرها مختلف میومدن. یه روز این استاد ما منبرم نبود، یه گوشه نشسته بود، ما اطرافش حلقه زده بودیم، اینها 5-6 نفری داشت درس منظومه رو ما بود. یکی از این روستایی هم اول درس آمد، خیال کرد این مثلا منبر داره و سخنرانی بنده خدا میکنه. این آمد اینم کنار ما نشست. یه روستایی بود مثلا. این همینطور که هی به حرفای این نگاه میکرد تکونم نمیخورد. حرفای استاد که تموم شد این خسته شد دیگه. دستش گذاشت رو زمین حرکت کرد، گفت ای یا ما که خسته شدیم، حرف از این حرفای شیخ هیچ سر در نیاورد. آره. بعد این استاد ما شوخ بود، گفت که قربون او هیکلت بشم با همین صورت اینها، همین هاشم که درس کندن نمه من بر ماه تو ببنیم. بعد تو مخوایی بفهمیم. بله. خب عرض میکنیم که در تتمه بحث گذشته شکی نیست در این که تمام این تعاریفی که ذکر شد در واقع تعریف شیء به لوازم و آثار آن است. ترتب احکام شیء یا ترتب اثر بر شیء یا اسقاط القضا و یا امتثال الامر تماما از آثار صحت شیء است و نمیتوان صحت شیء است و نمیتوان آنها را معرف صحت شیء قرار داد، زیرا تعریف به لوازم تعریف به اخص است و تعریف به اخص تعریف اجلا نیست. بعضی از بزرگان برای برون رفت از این مشکل به دنبال معرفی قدر جامعی رفتند که مؤثر در تمام این آثار باشد و در تأیید عدم صحت تعاریف مذکور اون مؤثر واحد را به عنوان معنای صحت معرفی کردن. از جمله این بزرگان آخوند خراسانی و به تبع او سید محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ما است. محقق خراسانی در کفایه می فرمایند صحت در عبادات چیزی غیر از صحت در معاملات نیست. بلکه صحت در عبادات و معاملات یک معنا دارد و اون معنا تمامیت است. اختلافی که در عبادات و معاملات هست نسبت به مطلوب از عبادت و معامله می باشد. که مطلوب در عبادت و معامله آثاری است که مترتب بر آنها می شود و این ترتب آثار ناشی از همون تمامیت در عبادت از تمامیت در عبادت و معامله است. ولذا اختلافی هم که بین فقیه و متکلم در صحت عبادت مطرح شده است، اختلاف در معنای صحت نیست، بلکه اختلاف در اثر مهم مترتب بر صحت است. که فقیه میگوید اثر مهم صحت و تمامیت اسقاط القضاء والاعاده است، و متکلم میگوید اثر مهم حصول امتثال است و منشأ این اختلاف آن است که فقیه در علم فقه به دنبال اثبات وجوب قضا یا وجوب اعاده شیء و عدم وجوب اون دوست به همین جهت است که میگوید العبادت الصحیحه ای اسقاط القضا و الاعاده. و اما غرض متکلم در علم کلام حصول امتثالی است که عقلا موجب استحقاق ثواب می شود. و روی همین جهت صحت عبادت را به امتثال الامر یا موافقت الامر تفسیر کرده ام. فعلا هذا فقیه و متکلم در اصل معنای صحت اتفاق دارند و در ما یترتب علی الصحه هر کدام به دنبال امری هستند. محقق خوئی نیز مؤید کلام محقق خراسانی است ولیکن با بیانی دیگر. ایشون می‌فرماید صحت به معنای تمامیت از حیث اجزا و شرایطی است که در لغت فارسی از آن به کلمه درستی یاد می شود. و همین معنا معنای صحت لغتا و عرفا است. و اما تفسیر فقها درباره صحت به معنای اسقاط قضا و اعاده و تفسیر متکلمین به معنای موافقت شریعت، هر دو از باب تفسیر بلازم است. مثلا صلات اگر از حیث اجزا و شرایط تامه بود موافق با شریعت است، مسقط اعاده و قضا است، ولی هیچ کدام از اینها معنای صحت نیست. هر دو در حقیقت یک چیز رو میگن اما بیانها متفاوته، که البته با تبیینی که ما عرض کردیم ضعف مرحوم آیا آخون و آیا خویی در قضیه لغت روشنه. یعنی بحث لغت رو نباید اینجا پیش بکشن، بخصوص کلمه درستی هم خودش تأمل درش. ما اونی که در لغت دیدیم به معنای ذهاب سقم سلامته، مگر این که از اون بری بودن از عیب بخوایم درستی رو مثلا ازش استفاده بکنیم. ولی ذهاب سقم یعنی به معنی سلامت، سالم بودن، سلامت و بی عیب بودن. خب این فرمایش این دو بزرگوار، این دو بزرگوار پس نتیجه بیانشون چی شد؟ این که میفرمایند به نظر ما کلمه صحت معناش تمامیت است، هم در لغت، هم در اصطلاح و هم در عرف. غایت الامر این امور آثار تمامیت هستند. روی همین جهت تعریفی که فقها ذکر کردن یا اصولی یا هر کسی از متکلمین ذکر کردن، این تعریف ها تعریف های ناقصه و بلکه تعریف های غلطه، به خاطر اینکه تعریف شی به لازم معرف شی نمیتواند باشه. چرا نمیتونه باشه؟ تعریف به اخص دیگه، به فرد دیگه. و تعریف باید از شرایط چیه؟ و خب همین دیگه، یکی از شرایط اجلا بودن همینه که تمام زاویه ها رو در بر بگیره. خب درست، اگر فرد رو بگیم یا خاص رو بگیم که اجلا نیست که. انسان میگه زید،
در تعریف انسان میگه ناطق.
نه ببینید فرق میکنه، خاصه
انسان میگیم خب. اگر چه تعریف اجلا هست اما رسم تام نیست.
اما رسمه، ببینید نه رسم ناقص که هست که
باشه.
اما لوازم شی خارج از شی هم،
لوازم شی هم بگیم، ظاهر هم که بگیم، باز اجلا هم
نه نه اصلا تعریف نیست، تعریفش تعریف حدی نیست، تعریف اصلی تعریف حده، تعریف رسمی رو تعریف حسابی نمیدونن، در منطق هم نمیدن، در جای دیگه هم نمیدن. خب نه ببینید اجلا بودن اصلا، ببینید تعریف یا به حد است یا به رسم است، اصل تعریف به حد، لذا حد معرف شیئه.
قبل از شناخت شیء فقط
یه تعریف اجمالی او در تعریف اجمالی نه
در تعریف تفصیلی
اون که نه نه اون که درسته، اون شما میخواد بگید تعریف اجمالی نیاز مثلا بعضی لوازم خارجی داره که بهش برسیم، اون بحث نشه، اما این ما رو به حقیقت شیء نمیرسونه. نه اجلا نیست، نه ما رو فقط نه نه راهنمونه به معنا میکنه. نه 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 اجلا بودن به معنای این است که ما بتوانیم این معرفمون بیانگر تمام زوایای معرف قرارش بدیم. اینو میگه چی میگیم پس؟
خیلی به عنوان اینکه حد تام نیست. برای واقعا من که هر اشکال کرده اول بحثا مثلا بحث عام و خاص، اما اول بحث خاص اشکال.
خب حالا او اجلای منظومه رو نگاه بکنید، تفسیر اجلا رو در منطق نگاه کنید، ملاحظه بکنید.
ما همین جدیدا بحث عام شما
اما اینا تعریف شرال اسمیه.
اسم خبر رو بین شرال اسمی و لفظ
بله درست درسته
ما تازه شرال داریم
درست
اجلا باشه یعنی اشهر در مخاطب باشه. مثلا مخاطب از ما سوال میکنه خونه زید کجا، ما بگیم کنار خونه هم، ما نمیدونه خونه هم رو کجا هیده، جوری بگیم که اشهر در مخاطب. این غیر اینه که بگیم تام باشه یعنی بیان کننده تمام ماهیت بیان.
حالا شما اجلا رو در منطقه یک ملاحظه دیگه بکنید. آره اجلا یعنی این که به گونه ای باشد. ببینید اجلایی بودن دو جنبه داره، زاویه داره، یکی این که شناخته شده تر در نزد ما باشه، یکی این که بتواند تمام زوایای شی رو بررسی بکنه. اگر نتواند تمام زوایا رو بررسی کنه چیزی رو حل نمی کنه، ما رو فقط نسبت به یک قسمت از شی راهنمایی کرده، این معرف تام برای شی نیست. حالا در مال خب جامعیت منظورمونه، یعنی که جامع و مانع در اینجا چی نیست. بله نظر اینه. خب در تتم محقق اصفهانی شیخ اکبر در دفاع از صحت تعریف به موافقت و اسقاط، در دفاع درستی تعریف صحت، اینطور که بگید دیگه خلف نمیشه، درستی تعریف صحت به موافقت و اسقاط، و تصحیح این تعریف ها می فرمایند اموری امثال موافقت امر و شریعت یا اسقاط الاعاده و القضاء به دقت عقلی از لوازم و آثار تمامیت شیء نیستن، اون گونه که محقق خراسانی مطرح فرمودن. بلکه این امور از جمله حیثیاتی هستند که مقوم تمامیت بوده. طور میگیم؟ بیا اگه من داشتم، نه ندارم، بده آقای خودکار جیب آقایش همیشه زاباس هست. بله بله، مقوم تمامیت بوده و حقیقت و ماهیت تمامیت شی به وسیله اینها تکمیل می‌گردد. زیرا ما برای تمامیت یک شی واقعی غیر از تمامیت از حیث موافقت امر یا تمامیت از حیث اسقاط اعاده و قضا یا تمامیت از حیث ترتب اثر نمی توانیم تصور کنیم. لذا این امور از مقومات و متممات تمامیت بوده و تمامیت شیء متقوم به این حیثیات است. و از طرفی لازم یک شیء از متممات و مقومات معنای ملزومش نیست. لذا این آثاری که ذکر شد نمیتواند از لوازم تمامیت باشد، چون مقوم شیء محال است خارج از شیء باشد. به این دلیل که لازم و اثر خارج از شیء و مؤخر از آن است و مقوم شیء خارجن همراه او، یعنی مقارن، خارجن همراه و مقارن او و رتبتن مقدم بر اوست. ببینید محقق خراسانی در حقیقت میان میفرماید که تمام یعنی چی؟ شما اصلا میتونید برای تمامیت یک شی چیزی جز همین امتثال، حصول امتثال، موافقت امر، اسقاط القضا و امر سالم، چیز غیر از این رو اصلا تصور کنید؟ همینه دیگه. مثل اینکه میتوانید برای حیوان باز چیزی جدای از حیوانیت، ناطقیت و غیر ذالک لحاظ کنیم؟ همین است. واقعیت حیوان ناطقیت و خدمت شما انسان ناطقیت و حیوانیتش است. خب واقعیت تمامیت شیء همین است. امتثال محقق بشه، موافقت محقق بشه، اثبات القضا محقق بشه و غیر ذالک. لذا این اموری را که آخون آمدن فرمودن اینا لوازم و آثار هستن، تعریف شیء به اینها تعریف به لازم و اثر هست و این تعریف غلطه، ما قبول نداریم. اینا رو مقوم میدانیم. تمامیت تکمیل میگردد به این که اسقاط القضا داشته باشد، تکمیل میگردد به این که اسقاط الاعاده باشه باشد، تکمیل میگردد به این که موافقت الامر داشته باشد. همه اینها مقومن، مربوط به حقیقت تمامیت هستن، خارج از حقیقت تمامیت نمی باشد. واقعا تعجب از آقای اصفهانی یه مقدار این حرف گو خود دقت های عقلی انسان رو از اون خدمت شما از حیطه بحث خارج میکنه. بله؟ خب حالا که تا به الان تایید کردیم. چرا؟ خب تا به اینجا میگیم ما که آقا داریم جوری میکنیم که شما فعلا قبول کنید تا برسیم. حالا فعلا صبر کنید که. آره؟ ما باید طوری تحلیل کنیم که الان شما دیگه دشمن آقای اصفهانی بشین. بعد ببینیم آقا فردا که فرزن جوابش آمد و دفاعش مثلا آمد، وقت شیرین هست یا شیرین نیست. خب این فرمایش ایشون که میاد از مقومان میدونه. بعد کلام آقای خویی رو در همینجا شاگرد، ببینید شاگرد به شاگرد چطور آمدن. آخونی حرف زد، شاگردش رهاش نکرده، آقای اصفهانی انقلاب کرده، باز بعد از او آیا خویی ساکت نمونده که همینطور نبوده که کلام استاد رو وحی منزل که نمیدونستن که اینها. بلا فاصله میاد تحلیل میکنه، البته با پشوانه ها، یعنی مثل اون کسی نمیمونه میره به سنگر حرکت میکنه میگه بیایید، جرأت دارید بیایید، بابا اسلحه دستت بگیر، جرأت میکنید بیایید، چیه خب میزننه، اسلحه دستت نگیری میزنن. پس بدون پشوانه رفتن به سنگر و هیاهو کردن به جایی نمیرسه. ولی اگر با پشوانه آدم تأمل کنه، خداوند متعال هم کمکش میکنه و واقعا توکل کنیم. جدا اینو من میگم، خیلی از مشکلات علمی رو بدون توکل، نه همه مشکلات علمی رو من معتقدم، ولی باز بعضی از مشکلهای علمی هست که واقعا نیاز به نظر خاص داره، واقعا نیاز به نظر خاص و توکل و توسل داره. مرحوم آقای صدرالمتالهین با اون عظمت، این آدم کوچیکی نبوده که، در بحث شبهه آکل و معکول خب میمانه که چیکار کنه. هر چه فکر میکنه به جایی نمیرسه. چیکار میکنه؟ نظر حالا میکنه یا به یک نحوی حرکت میکنه، صبح جمعه از کهف پیاده میاد کنار مرقد حضرت معصومه سلام الله علیها، دو رکعت نماز میخواند فقط به نیت این که این شبهه بتواند حل بشه. شبههی که ابن سینا و یه نابغه درش موند و گفت من نمیتونم حلش کنم، پیغمبر فرموده دیگه ما خط قرمز رسیدیم، یعنی ابن سینا خط قرمز رسید دیگه، نتونست. این شخص حرکت کرد، این مسیر را آمد، دو رکعت نماز در کنار مرقد حضرت معصوم سلام الله علیها بعد زیارت خون برگشت که هک مسئله شبه یا آکل و معقول رو چکار کرد؟ با اون کیفیت عظیم و زیبا حلش کرد. شبه یک شب یک کسی زنگ زده بود، یادم نمیره که آقا خب زنگ میزنن از تهران جای دیگه، بعضی افراد باسواد هم نسبتاً هستن. این که زنگ زده بود استادم بود، زنگ زده بود میگه حاجا ما فردا واقعیت اینه که کلاس دارم در دانشگاه آتش کلوت، اینها میخوام این قضیه شبهه آکل معقول در 5 دقیقه برام حل بکنه. در 5 بعد من گفتم آقا حلش به اینه که اصلا نگم. یعنی چه؟ گفتم بابا جان این شبهه آکل معقول حدود 9 تا مقدمه فلسفی دارد، این 9 تا مقدمه فلسفی رو باید تحلیل کنیم، تبیین بکنیم، تفهیم کنیم به شما. اصلا بعد از اینکه تفهیم شد خود به خود دیگه نتیجهش گرفته میشه. خب من امشب به 5 دقیقه هم یک مقدمه‌ش هم نمیتونم برای شما بگم. بعد آقا این قرص که نیست که مثلا آقا بده قرص دردسر رو بده من که حل بشه. بعضی از علم اینطور تصور میکنه، متأسفانه همینطورم شده اخیراً. همین جزء به مذبه ها یعنی حالت قرصی شده دیگه، قرص رو میندازن برای اینکه مثلا خوابشون ببره، فرد خوابش نمیگیره قرص میندازه که خوابش، این موقتیه، فقط برای خواب موقته، اتفاقا هذیان هم میبینه در خواب وقتی که قرص خواب میخوره. راه حلش اینه که شما مقدمات خواب رو فراهم بکنی، خود به خود خودت خوابت خواهد بود ان شاء الله. شنبه
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم